به دهلین بررسی دقیق خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جذاب و سبز، دیوارهای سبز یا همون گرین وال ها.
شاید فکر کنید خب دیگه یه دیوار با چند تا گلدون، اما مثل این که یه سری راز و رمز داره که دونستنش خیلی فرق ایجاد میکنه. ما یه مقاله جالب پیدا کردیم از وبسایت باغ کالا شاپ، عنوانش هست اسرار دیوار سبز، 5 راز کلیدی در اجرای دیوار سبز. جالبه که میگه نکاتی هست که گاهی شاید برای اینکه هزینه ها کمتر بشه نادیده گرفته میشن. هدفمون اینه که این 5 تا به قول خودشون راز رو باز کنیم با هم. ببینیم چیا هستن که شاید به شما نگن وقتی میرید سراغشون. چه خودتون بخواید دست بکارشید، چه بخواید روی اجرای پروژتون یه نظارتی داشته باشید، اینها به دردتون میخوره. خب پس بزنیم بریم تو دل ماجرا. و اولین نکته، یعنی راز اول، راجبه یه چیزیه که فکر میکنیم خیلی بدیهیه. خاک. ولی انگار اینجا اصلا بدیهی نیست. مقاله میگه راز اول اینه که توی ترکیب خاک دیوار سبز اصلا و ابدا نباید از خاک باغچه یا خاک رس استفاده کرد. اصلا. این یکم عجیب به نظر میاد، مگه نه؟ همیشه فکر میکنیم خب خاک پایه باغبونیه. چرا اینجا نه؟
دقیقاً اینجاست که فرق اصلی دیوار سبز با اون گلدون معمولی روی زمین معلوم میشه. ببین تو دیوار سبز گلدونا کوچیکن، عمودین، آب باید بتونه خیلی راحت از بالا بیاد پایین، از همه گلدونا رد بشه. خاک رس میدونی که خیلی فشرده است، انگار سیمانیه یه جورایی. آب به جای اینکه بره توش روش جمع میشه یا خیلی کند رد میشه.
خب این جمع شدن آب چی میشه؟ یعنی فقط از لبه ها میریزه بیرون؟
نه فقط این. سریع شدن یه مشکلشه. خب ظاهر کار خراب میشه، آب هدر میره. ولی بدتر از اون که مقالم خیلی روش تاکید داره اینه که سوراخ‌های کف گلدون رو میبنده. ذره های ریز رس میچسبن اونجا و راه آب رو میگیرن.
وای پس یعنی آب دیگه به گلدونای پایینی نمیرسه؟
دقیقاً. انگار شیر آب ردیف های پایین رو بستی. نتیجهش فاجعه است دیگه. گیاهای بالایی آب زیادی میگیرن، ریشه هاشون میپوسه. گیاهای پایینی هم از تشنگی خشک میشن. یعنی کل سیستم به هم میریزه.
پس راه حل چیه؟ اگه خاک معمولی نمیشه چی باید جایگزینش کنیم که هم آب رو برای گیاه نگه داره، هم اجازه بده زیادیش بره؟
راه حلش یه ترکیب خاص و مهندسی شده است. تو مقاله بهش میگن خاک مناسب دیوار سبز. این دیگه اصلا شبیه خاک باغچه نیست. اجزای اصلیش چیزایی مثل پوکه معدنی یا لیکا هستن. دیدی حتما اون دانه های سبک قهوه‌ای یا خاکستری؟
آهان، آره دیدم. سبک هستن خیلی.
بعد پرلیته، اون سفیدای خیلی سبک شبیه یونولیته. بعدش کوکوپیت داریم که از پوست نارگل درست میشه، یه پودر قهوه‌ای مانند. و آخریش پیتماس که بقایای گیاها توی باتلاقاس و تیرس.
چه ترکیب جالبی. خب حالا هر کدوم اینا چی کار میکنن دقیقا؟ چرا این 4 تا؟
هر کدوم یه وظیفه دارن. ببین کوکوپیت مثل اسفنجه، آب رو خوب نگه میداره که ریشه استفاده کنه. ولی خب اگه تنها باشه زیادی آب نگه میداره. اینجاست که پوکه و پرلیت مهم میشن. اینا باعث میشن خاک سبک بمونه، پفکی باشه، پر از هوا.
یعنی آب اضافی راحت رد میشه؟
دقیقاً. آبی که گیاه لازم نداره سری از بین این دانه ها رد میشه، میره پایین. همون زهکشی عالی که میخوایم. پیتماس هم کمک میکنه به نگهداری رطوبت، یکم هم مواد مغذی اولیه میده.
پس انگار یه جورایی داریم یه محیط کشت سفارشی میسازیم برای دیوار سبز. سبک با زهکشی خوب، ولی رطوبت رو هم نگه میداره. مقاله گفته بود درصد ترکیب اینا به نوع گیاه بستگی داره. یعنی چی؟
آره دقیقاً. ببین یه فرمول ثابت برای همه گیاهان نیست. مثلا سرخس‌ها که عاشق رطوبتن شاید به کوکوپیت و پیتماس بیشتری نیاز داشته باشن تو ترکیبشون. ولی مثلا ساکولنت‌ها، همون گیاهان گوشتی که از خیس موندن بعدشون میان، اونا به پوکه و پرلیت بیشتری نیاز دارن که آب سریع‌تر بره.
پس این تنظیم دقیق ترکیب خودش یه کار تخصصیه.
بله و اگه ندونی و یه ترکیب رو برای همه استفاده کنی، ممکنه بعضی گیاها تو دیوار سبزت اصلا خوب نشن. خیلی خوب بود این نکته. پس راز اول، خاک رس و باغچه ممنوع. به جاش ترکیب سفارشی پوکه، پرلیت، کوکوپیت، پیتماس، اونم متناسب با گیاه. خب بریم سراغ راز دوم.
این یکی در مورد خود گیاهه و چجوری میکاریمش. انگار فقط در آوردن از گلدون قبلی و گذاشتن تو گلدون جدیده کافی نیست، ها؟ مقاله روی آماده سازی ریشه خیلی تاکید داره.
آره، اینم از اون کارهای حساسه که شاید خیلی‌ها برای سرعت کار ازش بگذرن. مقاله میگه قبل کاشت باید ریشه گیاهو آروم از خاک قبلیش جدا کنی. میدونم شاید یکم ترسناک باشه این کار. آدم فکر میکنه به ریشه دست نزنه بهتره.
دقیقاً. چرا باید خاک قبلی رو جدا کنیم؟ مگه گیاه به اون عادت نکرده؟ این شوک نمیده بهش؟
چند تا دلیل خوب داره. اولیش بحث آفت و بیماریه. خاک گلدون قبلی ممکنه توش تخم حشره باشه، لارو باشه، قارچ باشه که با چشم نبینی. خب قطعا نمیخوای اینا رو بیاری تو دیوار سبز جدیدت که تمیزه، چون اونجا سریع پخش میشن.
آها، پس برای جلوگیری از انتقال بیماری.
یکی این. دومیش هم سازگاریه. اون خاک قبلی شاید بافتش، ترکیبش خیلی با این خاک جدید دیوار سبز فرق داشته باشه. این باعث میشه آب دور ریشه یه جور ناجوری پخش بشه. مثلا اون تیکه خاک قبلی خیس بمونه، دورش خشک بشه یا برعکس. این خوب نیست برای ریشه. وقتی خاک قدیمی رو برمیداری، ریشه تشویق میشه که زودتر تو این خاک جدید و خوب دیوار سبز پخش بشه و رشد کنه.
منطقیه. پس یه شروع تمیز برای ریشه تو خونه جدیدش. خب بعد اینکه با احتیاط خاک رو جدا کردیم، دیگه تمومه؟ میکاریمش؟
نه هنوز. مقاله مرحله مهم دیگه هم میگه. ریشه های تمیز شده رو بذاره تو محلول قارچکش و یه محلول تقویت کننده ریشه قبل از اینکه بکارید. مثل حموم درمانی میمونه.
آره، یه چیزی تو همین مایه ها. قارچکش هرچی عامل بیماریزای مونده باشه رو از بین میبره. تقویت کننده ریشه هم که معمولاً هورمون ریشه زایی و ویتامین داره، کمک میکنه گیاهون استرس جابجایی رو رد کنه و زودتر ریشه های جدید و قوی بزنه تو خاک جدیدش.
چه جالب! پس اول تمیزکاری، بعد حموم تقویتی و قارچکش، بعدش دیگه آماده کاشته.
آره، حالا دیگه گیاه رو میذاری تو گلدون دیوار سبز، ور دور ریشه رو با همون ترکیب خاک مخصوصی که گفتیم آروم پر میکنی. یکم فشار میدی که سفت بشه، ولی نه اونقدر که هوا نرسه به ریشه. این کارا شاید یکل وقتگیر باشه ها، ولی واقعا یه سرمایه گذاریه برای اینکه گیاهت و کل دیوار سبزت سالم بمونه. اگه سرسری بگیری، بعدن ممکنه گیاهو از دست بدی یا درگیر مریضی بشی. گرفتم چی شد. پس راز دوم، آماده سازی دقیق گیاه، نه فقط جابجایی ساده، تمیز کردن ریشه، قارچکش، تقویت کننده. نکته ایه که حتما باید حواسمون بهش باشه.
خب بریم سراغ راز سوم. این یکی به جریان آب تو کل سیستم ربط داره و اینکه گیاه ها رو کجا بذاریم. مقاله میگه محل کاش خیلی مهمه. چجوری؟
ببین، نکته کلیدیش اینه که تو بیشتر این دیوار سبزای مدولار، یعنی اونا که گلدونای جدا دارن، آب از بالا میاد دیگه، با جاذبه میره پایین. یعنی آبی که به ردیف دوم میرسه قبلش از خاک ردیف اول رد شده. آب ردیف سوم از دوتای بالایی رد شده، همینجوری تا آخر.
خب این یعنی گیاهای ردیف پایین آب بیشتری گیرشون میاد، چون انگار چند بار آبیاری میشن.
درسته، حتی اگه فقط ردیف بالا آبیاری بشه، آب که میره پایین ردیفای پایینی مرطوب تر میمونن. برای همین مقاله یه اصل خیلی هوشمندانه میگه، گیاها رو بر اساس نیاز آبیشون بچین.
اونایی که آب کمتری میخوان، یعنی به خشکی مقاومترن یا بعدشون میاد ریشهشون همش خیس باشه، مثل خیلی از ساکولنت‌ها، اونا رو باید بذاری ردیفای بالایی.
و برعکس اونایی که آب دوستن رو بذاریم پایین.
دقیقاً. اونایی که آب بیشتری میخوان و رطوبت دائمی رو دوست دارن، مثلا بعضی پاپیتالا، گندمی‌ها یا اون برگ پنهای رطوبت دوست، اونا رو بذاری ردیفای پایینی که از اون رطوبت اضافه که از بالا میاد استفاده کنن. اینجوری با یه سیستم آبیاری میتونی نیازهای مختلف گیاهای مختلف رو تا حد خوبی جواب بدی.
چه راهکار جالبی برای مدیریت آب. پس فقط بحث قشنگی و ترکیب رنگ نیست، یه منطق داره چیدمانشون. اگه اینو رعایت نکنیم چی میشه؟
خب معلومه دیگه، اگه یه گیاه کم نیاز رو بذاری پایین، احتمالاً از زیادی آب ریشش میپوسه، قارچ میزنه. اگه یه گیاه پر نیاز رو بذاری بالا، اونم ممکنه همش تشنه باشه و خوب رشد نکنه، مگه اینکه خیلی زیاد آب بدی که اونم برای بقیه بالایی خوب نیست. پس این چیدمان هوشمندانه کلید سلامتی کل دیواره. خیلی خوب، راز سومم معلوم شد. چیدمان گیاهان بر اساس نیاز آبی، کم نیازها بالا، پر نیازها پایین. ساده ولی مهم.
حالا میرسیم به راز چهارم که میره سراغ خود انتخاب نوع گیاه. مقاله میگه یه مشکل رایج اینه که کارفرما یا حتی خود شما اصرار دارید یه گیاه خاص رو بکارید بدون اینکه ببینید اصلا به اونجا میخوره یا نه.
آره، این خیلی پیش میاد. شما ممکنه مثلا عاشق برگ انجیری باشی یا یه مدل سرخس خیلی خاص و دلت بخواد دیوار سبزت پر از همون باشه. یا مثلا یه عکس دیدی از یه دیوار سبز خفن و یه سری گیاه خاص. ولی سوال اصلی اینه، اونجایی که دیوار سبز قراره باشه، نورش چطوره؟ دماش چطوره؟ این شرایط برای اون گیاه شما مناسبه؟
اینجاست که ممکنه داستان بشه. مثلا دلمون یه گیاهی میخواد که نور زیاد میخواد، ولی دیوارمون توی یه جای کم نوره. مقاله چی میگه اینجا؟ بی خیال شیم؟
مقاله خیلی رک و راست میگه. میگه اگه اصرار کنی گیاهی رو بکاری که با شرایط اونجا، حالا چه نور، چه دما، چه رطوبت، سازگار نیست، آخرش احتمالاً شکست میخوری. اون گیاه شاید اولش زنده بمونه ولی یواش یواش ضعیف میشه، رنگش میپره، مریض میشه، آفت میزنه، آخرش یا میمیره یا خیلی زشت میشه. اینجا باید انتخاب کنی. میتونی و میخوای شرایط محیط رو مصنوعی براش درست کنی؟
منظور چیه؟ مثلا چی کار میشه کرد؟
مثلا اگه نور کمه، میتونی لامپ رشد گیاه بذاری، از این لامپ‌های مخصوص که نور لازم برای فتوسنتز رو میدن. ولی خب اینا هم هزینه دارن، هم پول برق، هم باید تنظیم کنی کی روشن خاموش بشن. یا اگه دما مشکل داره، سیستم تهویه اونجا میتونه دما رو ثابت نگه داره. اگه رطوبت کمه، دستگاه بخور میذاری. اگه جواب اینا آره است و حاضر این هزینه و مدیریت رو بکنی، شاید بشه اون گیاه رو کاشت.
ولی اگه نشه یا نخوایم این درد سرا رو؟
اون وقت توصیه اکید مقاله اینه که واقع‌بین باشی، برو سراغ گیاهایی که با همین شرایطی که هست سازگارن و مقاومن. شاید دقیقا اون گیاه رویایی شما نباشه، ولی در عوض یه دیوار سبز سالم و شاداب و کم درد سری داری که سالها قشنگ میمونه. انتخاب درست گیاه شاید هیجان انگیز نباشه اولش، ولی موفقیت بلند مدت پروژه بهش بستگی داره. پس راز چهارم، سازگاری گیاه با محیط حرف اول رو میزنه، نه اصرار بیجا روی یه گیاه نامناسب. مگر اینکه بتونیم و بخوایم شرایط رو براش عوض کنیم. این واقع‌بینی مهمه.
خیلی خوب، و حالا راز پنجم و آخر که باز برمیگرده به آبیاری، ولی این بار یه نکته فنی تر. مقاله میگه لوله کشی آبیاری برای ردیفای افقی باید یکی در میون باشه، ولی راز اصلیش چیه؟
نکته خیلی مهمی که معمولا بهش توجه نمیشه، بحث فشار آب تو لوله های قطره‌ای تو ارتفاعهای مختلف. ببین، فرض کن یه لوله اصلی داری که عمودی رفته بالا، بعد تو ارتفاعهای مختلف لوله های افقی ازش گرفتی که برن به ردیفا. خب به خاطر جاذبه و وزن آب، فشار آب تو اون لوله‌های پایینی طبیعتاً بیشتر از لوله‌های بالاییه، مثل فشار آب طبقات مختلف یه ساختمون.
خب این فشار فرق کنه چی میشه؟ مگه قطره چکونا نباید یه خروجی مشخصی داشته باشن؟
تئوریش آره، ولی در عمل فشار بیشتر باعث میشه قطره چکونای پایینی تو همون مدت زمان آب بیشتری بدن بیرون نسبت به بالایی‌ها. حتی اگه از اون قطره چکون خوبه تنظیم فشارم استفاده کنی، باز ممکنه فرقش زیاد باشه، مخصوصا تو دیوارهای بلند. نتیجهش چی میشه؟ گیاهای پایینی زیادی آب میخورن، ریشهشون ممکنه بپوسه. گیاهای بالایی آب کافی نمیگیرن، تشنه میمونن. یعنی دقیقاً برعکس اون چیزی که با چیدمان هوشمندانه میخواستیم.
پس چه جوری مشکل فشار رو حل میکنن که همه ردیفا بالا و پایین یه اندازه آب بگیرن؟
راه حل فنیش که مقاله میگه استفاده از یه قطعه کوچیک ولی خیلی حیاتی اول هر لوله، یعنی هر ردیفی که آبیاری میشه، یه شیر تنظیم جریال کوچیک.
تو مقاله گفته شیر 16 به 16 که احتمالاً منظورش سایز لولای 16 میلیمتریه که رایجه.
اینا در واقع یه شیر کنترل دستی کوچیکن که میتونی باهاشون میزان آبی که وارد هر ردیف میشه رو جداگونه تنظیم کنی.
چجوری باید تنظیمشون کرد که آب مساوی پخش شه؟
روش تنظیمش یه قاعده کلی داره بر اساس همون اختلاف فشاره. لوله‌ای که از همه بالاتره و فشار طبیعیش کمتره، شیرش باید بیشتر باز باشه که آب کافی بهش برسه.
هرچی میای پایین‌تر و فشار طبیعی آب بیشتر میشه، شیر اون ردیف رو باید یواش یواش ببندی که جلوی آب اضافیش رو بگیری. هدف اینه که آخرش آبی که از قطره چکونات و همه ردیفا میاد بیرون تقریباً یکی باشه.
البته شاید یکم آزمون و خطا بخواد. مثلا یه ظرف بذاری زیر چند تا قطره چکون تو ردیف‌های مختلف ببینی چقدر آب جمع میشه توی مدت.
پس با این شیرای کوچیک میشه اثر ارتفاع رو خونسا کرد. مقاله خیلی تأکید میکنه که اگه اینا نباشن یا تنظیم نشن مشکل ساز میشه.
دقیقاً. اینم از اون جزئیات فنیه که شاید اولش بی اهمیت به نظر بیاد، ولی اگه نباشه کل سیستم آبیاری رو ناکارآمد میکنه و دیوار سبز رو خراب میکنه. این فرق بین یه کار حرفه‌ای و یه کار علکیه. گاهی برای اینکه ارزون‌تر در بیاد این شیرا رو نمیذارن، ولی هزینه‌ای که بعداً باید بدی برای درست کردن مشکلات آبیاری یا از بین رفتن گیاه خیلی بیشتره. خب پس اینم از 5 تا راز کلیدی اجرای دیوار سبز که از مقاله باغ کالا شاپ کشیدیم بیرون و سعی کردیم یکم عمیق‌تر نگاشون کنیم. بذار یه جمع‌بندی سعی بکنم.
رس، پوکه، پرلیت، کوکوپیت، پیت ماس با زهکشی خوب و نگهداری رطوبت. اونم نسبتش بر اساس گیاه. 2. آماده سازی VIP ریشه. خاک قبلی رو جدا کن، ریشه رو بشور و قارچکش و تقویت کننده بزن قبل کاشت. 3. چیدمان هوشمندانه. کم آب ها بالا، پر آب ها پایین. 4. انتخاب واقع بینانه گیاه. سازگاری با نور و دمای محیط اولویت داره مگر اینکه شرایط رو مصنوعی درست کنی. 5. تنظیم دقیق آب. شیر تنظیم جریان برای هر ردیف آبیاری لازمه تا آب یک نواخت پخش بشه. حالا سوال اینه که دونستن اینا برای شمایی که گوش میدید چه فایده ای داره؟
فایدهش اینه که دیگه شما یه تماشاچی ساده نیستی. چه خودت میخوای درست کنی، چه داری کار یکی دیگر رو میبینی، حالا ابزار داری، میتونی سوالای درست بپرسی. میتونی بپرسی آقا ترکیب خاکتون چیه دقیقاً؟ خاک رس که نداره، برای گیاهای مختلف فرق میکنه. گیاه رو چجوری آماده کردید؟ قارچکش زدید؟ رو چه حسابی اینا رو اینجوری چیدید؟ این گیاه واقعاً به نور اینجا میخوره؟ سیستم آبیاری شیر تنظیم داره؟ چجوری تنظیمشون کردید؟
در واقع وقتی این جزئیات رو بدونی یه جورایی قدرت پیدا میکنی. میتونی مطمئن شی کار داره درست انجام میشه و از اون اشتباهایی که مقاله میگفت گاهی برای ارزون شدن جلوگیری کنی. این دیگه فقط خرید یه چیز تزئینی نیست. داری روی یه موجود زنده، یه اکوسیستم کوچیک سرمایه گذاری میکنی که دقت میخواد تا خوب در بیاد و سالها ازش لذت ببری.
کاملا درسته. این 5 تا نکته مثل فونداسیون کار میمونن. وقتی اینا درست باشن، تازه میشه به چیزای دیگه فکر کرد که دیوار سبز شما رو خاص‌تر کنه. و به عنوان نکته آخر، یه چیزی برای فکر کردن. حالا که مطمئن شدی گیاهات شرایط خوبی برای زنده موندن دارن، فکر کن ببین تو به عنوان کسی که هر روز این دیوار سبز رو میبینی، چه حسی ازش میخوای بگیری؟
فقط یه دیوار سبز یه دست میخوای؟ یا دوست داری مثلا بافت‌های مختلف داشته باشه؟ برگ نرم، برگ زبر، براق، مات، لمس کردنش حس خوبی بده. عطر گیاها برات مهمه. بعضی گیاها هستن که بوهای خوبی دارن. دوست داری با تغییر فصل رنگ دیوار سبزت هم یکم عوض شه یا همیشه سبز بمونه؟
این سوالا در مورد حس و حال شخصی شما کمک میکنه موقع انتخاب نهایی گیاه. حتی بین اونایی که از نظر فنی مناسبن انتخابای بهتری داشته باشی. اینجوری دیوار سبزت نه تنها سالمه، بلکه یه جورایی امضای خودت هم روشه و بیشتر باهاش ارتباط برقرار میکنی.
خب خیلی ممنون که تو این گپ و گفت در مورد دنیای پنهان دیوارهای سبز با ما همراه بودید. امیدواریم این نکته ها کمکتون کنه با دید بازتری به این موجودات زیبای زنده نگاه کنید.